عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محلهای تجمع و پر رفت و آمد و پر بیر و بار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصا کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر خصوصا درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس‌زا و تشویش آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا با آب و نمک، که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
با تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار هستیم که تا اینجا بحثایی که صورت گرفته مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی دکتر معالی جناب آقای دکتر جمال شمس، متخصص روان پزشکی یا سایکولوژی و بیماران روحی روان، در ارتباط با مشکلات روحی و روانی در شرایط پاندمی کرونا یعنی جهان شمولی بیماری و ویروس کووید 19 گفتند که به هر حال نگرانی ها و تشویش های در یک سال و چند ماهی که کووید 19 و کرونا ویروس در جهان و در جوامع مختلف شایع شده و گسترش پیدا کرده برای انسان ها و افراد مختلف با وجود آمده، یعنی از نظر بهداشت و وضعیت روانی به شدت تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته مردم و زندگی معمولی و سلامت و وضعیت خاص مردم به هم ریخته، گدوت شده. شرایط اقتصادی، رفت و آمد، اجتماعی، خانوادگی، حتی مشکلات خاصی روحی، تشویش ها، همه اینها به خاطر کرونا ویروس یک شرایط خاصی را برعکس سالهای گذشته برای انسان ها با وجود آورده که باید توجهات لازم صورت بگیره. مشخصا با بیماری ها و مشکلات مثل افسردگی یا دپریشن در بعض افراد اشاره شد، استراب ها را گفتن، کمخوابی، بدخوابی و همچنین نگران بودن، تشویش داشتن، خلق بد، بدخلقی ایجاد شده، حتی بعضی افراد کم اشتها شدن و بعضی ها دچار افکار و رفتارهای وسواس گونه شدن، دچار وسواس هایی شدن که اینا خودشان روی زندگی اونها، روی سلامت جسمی و روحیشان اثرات بسیار بد را گذاشته. حتی اشاره کردن که شرایط آلزایمر و اختلالات شناختی هم به خاطر این تشویش ها و استراب ها تشدید پیدا کرده. به هر حال بحث های مفصل و ارزشمند شد که تاکید بر ایست که انشالله در این شرایط انسان ها باید متوجه باشه و با همکاری هم از این مسائل آسیب جدی تر و زیاد نبینه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شمس، ما واقعا شاید اینمی تغییرات رفتاری و مشکلات مختلف روانی و روحی در جامعه هستیم. اینالی در این میان مسئله اختلالات وسواس گونه یا اختلالات فکری و وسواسی که اشاره میشه، ای هم خوب هست دیده میشه. ای برداشت درست است؟ یعنی به خاطر شرایط کرونا اونایی که یک زمینه داشتن آشکار نبوده، معلوم نبوده، ولی یک زمینه های وسواسی داشتن، درست است که در شرایط کرونا ای تشدید شده، آشکار شده، ابعاد بسیار مشخص به خود گرفته و اونایی که باز یک مقدار علامت دار بودن آل بدتر شدن، در این زمینه نظرتان چیست؟
ببینید دقیقا همینطوره. افرادی که رگه هایی از اختلال وسواس رو داشتن یا وسواسشون کنترل نسبی بود، بعد از شروع پاندمی این استرسور موجب شد که یک وسواس جدید پیدا کنن و اون خطر و ترس ابتلا به بیماری کرونا بود. البته قبلا هم که حالا بیماری های دیگه خیلی سر زبون ها افتاده بود، این چنین وسواس هایی رو می دیدیم که مثلا نکنه دچار هپاتیت شده باشن، نکنه دچار ایدز شده باشن و هی آزمایش می دادن.
بله.
خب این دفعه این کرونا بود که این تبدیل به یک فکر وسواسی شد در کسایی که استعداد ابتلا رو داشتن یا بیماری رو داشتن، ولی نوع علامت تغییر کرد و با تظاهر افکار وسواسی مربوط به کرونا وارد شدن، وارد به کلینیک می شدن و الان که داره یه مقدار انطباق اتفاق می افته، زمان داره می گذره، به نظر میاد داره این میزان شیوع کمتر میشه. من یه مثال بزنم، یک دوست خیلی عزیزی من دارم، شاید در یک سال گذشته حداقل 30 بار ما با ایشون طرف شدیم برای اینکه اطمینان خاطر بدیم که نه کرونا نیست، اینکه صوبی سنگین بودی هیچ ربطی به کرونا نداره، از جمله همین دیشب که دوباره میخواست آزمایش بده و با یک سری آزمایش دو هفته قبل اومد، شاید 20 بار آزمایش داده.
و ای واقعا مشکل ساز و درد سرافرین از دکتر صاحب که افراد به ای شکل مصاب و مبتلای به ای حالات وسواسی شون و خود بیمار و مریض فرض بکنن. اونمو حالت خود بیمار پنداری ما در پزشکی و طب داریم که بعض افراد بدون اینکه مریض باشن با کوچکترین چیزی که در خود مشاهده میکنن یا حدس میزنن فکر میکنن که کدام بیماری خطرناک داره یا فلان مریضی حتما در بدن او به وجود آمده. اینمی حالت و اینمی حس و اینمی شرایط اصلا خودش مریضی تلقی میشه به عنوان یک مریضی به نام خود مریض پنداری، خود بیمار پنداری. ای واقعا سخت است. در این ارتباط اگه توضیح بفرمایید.
عذر میخوام، خود بیمار انگاری یا خود بیمار پنداری به عنوان یک نوع وسواس خب ما داریم در بیماران که همش نگرانن نکنه سرطان دارن، نکنه ام اس دارن، یک کوچولو اختلال حسی پیدا میکنن، میان کلینیک من ام اس دارم، آی فلان، آی بیسار، آی ام آر آی، این کارو بکنید اون کارو بکنید.
بله.
مغز سرم درد میکنه، احتمالاً تومور گرفتم، برام امارایی بنویسید، که ما هر روز این ماجراها رو داریم. یه در واقع یک نوع از اختلالات وسواسی این خود بیمار انگاری هست و باش مواجه هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. وقت دیگه نداریم، بحثا بسیار جالب است. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشالله که در جلسات بعد هم همچنان همراه ما باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بایدم که دوست
سنه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیاله چای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس برد
مولوی از کسانی که باور دارند که با هر کسی برابر رفتار او رفتار مشابه نشان داد یک سوال دارد. خیلی ها وقتی کسی نسبت به آنها عمدن یا سهواً خطا یا رفتار نادرست انجام می دهند، بر این باور هستند که برای ادب کردن طرف مقابل باید مثل خود او رفتار کرد. مولوی از این افراد پرسش دارد و می پرسد، گر تو بابت بد کنی، پس فرق چیست؟ خیلی وقتها ما از یک مسئله اساسی و مهم یعنی فرق داشتن غفلت می کنیم. اگر خوب و بد با هم فرق نداشته باشد، اگر همه مثل هم رفتار کنیم که روزگارمون سختر از آنچه که هست می شود. گر تو بابت بد کنی، پس فرق چیست؟
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شوید. همراهان ارجمند از شما ایدان عذرخواهی میکنیم و اما در ادامه دعوت میکنم که با تکرار برنامه انعکاس همراه باشیم و مدت 35 دقیقه. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. شما دوستان میتونید سوالاتتان، انتقاداتتان و همینطور پیشنهاداتتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان با هیئت طالبان در قطر پس از سفر به کابل و واکنش ها بر طرح وی در خصوص صلح و آینده دولت افغانستان. و انجام نخستین عملیات جراحی پیوند ربات صلیبی زانو در افغانستان و بررسی وضعیت پزشکی در این کشور. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان پس از سفر به کابل و دیدار با مقامات و شخصیت‌های افغان به دوحه قطر رفت و با اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به صورت جداگانه دیدار کرد. در دیدار خلیلزاد با هیئت طالبان دو طرف بر تعهد به توافقنامه دوحه و اجرای کاملش تأکید کردند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از دیدار زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و عبدالحکیم حقانی رئیس هیئت مذاکره کننده گروه طالبان خبر داد. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در رشته توییت های نوشت که دو طرف در این نشست تعهد خودشان به توافقنامه دوحه ابراز کرده و در مورد اجرای کامل توافقنامه گفتگو کردند. سخنگوی طالبان افسود در دیدار رهبران گروه طالبان با زلمه خلیلزاد درباره وضعیت جاری افغانستان و سرعت و مؤثریت روند کنونی مذاکرات بین الافغانی هم بحث شده. در جریان اقامت خلیلزاد در کابل گزارش شد که او طرحی را به دولت و شماره سیاسیان افغانستان ارائه کرده. در این طرح نقشه راه ایجاد یک حکومت انتقالی پیش بینی شده. این طرح چندین سناریوی احتمالی را برای ایجاد حکومتی تحت عنوان دولت انتقالی صلح افغانستان پیش بینی کرده. بر اساس این طرح، این دولت قرار است که سه قوه مستقل و مساوی اجرایی شورای ملی و مقننه داشته باشد که دارای دادگاه عالی و دادگاه‌های محلی خواهد بود. بر اساس این سند، یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی هم ایجاد می شود. اما حکومت افغانستان پیش از این هر گونه طرح ایجاد حکومت موقت و مخالف قانون و زمینه‌ساز فروپاشی نظام خوانده و بر حفظ جمهوریت و انتقال قدرت تنها از راه انتخابات تأکید کرده است. خب ما در برنامه روز گذشته هم خبرهایی را در این رابطه تقدیم شما شنوندگان گرامی کردیم. اکنون می‌خواهیم که گفتگو بکنیم با یکی از کارشناسان محترم و تحلیلشان بشنویم در رابطه با این موضوع و به ویژه طرحی که از سوی خلیلزاد مطرح شده. تماس ما برقرار هست با محمد مختاری، کارشناس سیاسی فرهنگی افغان. آقای مختاری، درود بر شما و وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبتان عرض ادب و سلام و احترام دارم و در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. شما در جریان سفر آقای خلیلزاد به کابل و دیدارهاش با مقامات و شخصیت‌های افغان و طرحی که ارائه کرده قرار دارین. دیداری هم با هیئت طالبان در قطر داشته آقای خلیلزاد. فکر می‌کنین طرحی که خلیلزاد مطرح کرده چقدر جدی است در حالی که در افغانستان حکومت منتخب بر سر کار است؟
همونطوری که شما اشاره فرمودید، ما از بخش آخر فرمایشات شما اگر استفاده بکنیم، هنوز حکومتی حالا با هر کیفیتی که بوده با نام حکومت منتخب دارای ریاست جمهوری و کابینه و قوای ثلاثه در کشور ساری و جاری هست و عزمشان هم اتفاقا خیلی جزمه بر این که مأموریت 5 ساله خودشان رو به پایان برسانه. با توجه به این وضعیت و پیشنهادی که صورت گرفته از سوی آقای خلیلزاد، بسیار بعید به نظر میرسه مانند دور قبل که در دوره آقای ترامپ همین برنامه و این پیشنهاد تحت یک عنوان دیگه جریان داشت و نتیجه نداد، در این مرحله بعید به نظر میرسه که توافق صورت بگیرن.
بله.
نکته حائز اهمیت فعلا یکی بحث تعهد آمریکایی ها در قبال طالبان، اونها معاهده ای را با هم به امضا رسانده بودند که بر اساس اون معاهده باید نیروهای آمریکا به طور تمام و کمال خاک افغانستان را ترک کنه، یعنی نیروهای خارجی علل خصوص نیروهای آمریکایی ها خاک افغانستان را ترک بکنن. خب این در دوره آقای ترامپ در شروف انجام بود، اما با آمدن بایدن وقفه با وجود آمد و سیاست ها تغییر کرد و بنا شد که نیروها در افغانستان بمانه. این هم سبب شد که طالبا سیاست خودشان به اعلان بکنه در قبال این مسئله موضع بگیره که تا وقتی نیروهای خارجی در افغانستان هست اسلحه را به زمین نمیگذاره. پس یک مانع خود همین حضور نیروهای خارجی از سوی طالبا. مانع جدی دیگه همون بحثی که پیشتر اشاره شد که آقای اشرف غنی رئیس جمهور و تیمی که بالاخره در ارگ اینها حاکم هستند،
بله،
بارهایی را اعلام کردن که ما حکومت منتخب خودمان را به حکومت منتخب بعدی واگذار میکنه. معنا و مفهومش اینه که آقای اشرف غنی تا جایی که بتوانه زیر بار یک چنین شرط و شروطی یک چنین حکومت، حالا چه اداره موقت بگذاریم چه یک حکومت همه شمول و جامع بگذاریم، هر نام و عنوانی که روی او بگذاریم، زیر بار چنین مسئله نخواهد رفت و از این هم تمکین نخواهد کرد، مگر آن که اجبار و اکراه صورت بگیره و فشار ملی و بین المللی صورت بگیره. او بحث علاحده است. شرایط و اوضاع تا اینجا که ما شاهد هستیم از اظهار نظرهای خود آقای رئیس جمهور آقای اشرف غنی و معاونین ایشان و مسئولین دیگه ایشان، ما به این نتیجه میرسیم که به این راحتی اینها صحنه را ترک نخواهد کرد و این روند ادامه پیدا میکنه و این مذاکرات همچنان یک مذاکرات بی نتیجه و دنباله دار خواهد بود.
بله، خوب با توجه به اظهاراتی که شما داشتین و ادامه روند مذاکرات به گفته شما بی نتیجه، طرح‌ها و پیشنهادهایی که میشه از سوی طرف‌های مختلف، آینده رو شما چطور می‌بینین جناب مختاری؟
برداشت ها اینه که با فصل جدید و سال جدید، آغاز سال جدید، قطعا جنگ ها، درگیری ها، کشمکش ها بیشتر خواهد شد و طالب ها از قوه قهریه بیشتر استفاده خواهد کرد.
بله.
و از طرف دیگه دولت هم تمکین نخواهد کرد و سعی میکنه بر موضع خودش باقی باشه. اشکال کار اینه که از همون ابتدا ضرب المثل معروف است، میگه خشت اول گر نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج.
بله.
یکی از عواملی که میتونست مؤثر بوده باشه بحث اجماع داخلی، اجماع منطقه‌ای و بین المللی بود. این
بله.
سه گزینه در روند سیاسی افغانستان تاثیرگذار بود. ما در هر بخشش یک نوع کوتاهی و لنگی را و نقص را احساس میکنیم. هم در اجماع محلی یا اجماع به اصطلاح ملی ما متاسفانه هنوز به یک اجماع نرسیدیم. هنوز اختلاف نظر در درون نظام و حکومت وجود داره. آقای اشرف غنی رئیس جمهور و تیمی که در ارگ حاکم هستن، اینها یک دیدگاه و نظر دارن، در حالی که رقیبی اصلیشون آقای دکتر عبدالله و عواملی که اطراف ایشان هست و قدرت‌های پراکنده سیاسی دیگه ای که هستن، اینها دیدگاه‌های دیگه ای دارن. هنوز ما متاسفانه در درون افغانستان به یک اجماع ملی نرسیدیم سر اینکه ساختار آینده چگونه باشه، روند صلح چگونه پیگیری بشه و ملحقات این موضوعات. بنابراین پس ما از همون ابتدا به یک اجماع ملی نرسیدیم.
بله جناب مختاری، شما به اجماع ملی اشاره کردین که هنوز حاصل نشده در رابطه با مسئله صلح افغانستان. طبیعتاً بحث ضرورت اجماع منطقی و جهانی هم یک مسئله بسیار جدی است که کارشناسان و تحلیلگران روش تاکید دارن. شما هم اشاره کوتاهی به بحث اجماع منطقی و جهانی داشتید، مفصل‌تر در ارتباط از شما بشنویم.
ما نمیتوانیم نفوذ و تاثیرگذاری کشورهای منطقه را نادیده بگیریم.
بله.
همه چیز نمیشه خواسته آمریکا بوده باشه و او تحمل بشه و بالاخره به نتیجه هم برسه.
بله.
آمریکایی ها به زعم خودشان دارن یک پروسه ای را دارن پیش میبرن، از دوران ترامپ شروع شد و الان هم ادامه داره و نتیجه نمیگیره، چون آب به هاون کوبیدنه. به دلیل اینکه اجماع منطقه ای را اینا در نظر نگرفتن. کشورهای قدرتمند منطقه مانند هند، مانند روسیه، مانند جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، اینها کشورهایی هستند که هر کدام به نحوی تاثیرگذار هستند. اگر یکی از این گزینه‌ها نادیده گرفته بشه، یک پایه این میز لنگه و بالاخره باز هم این مشکل به سرانجام نمیرسه. پس ما اجماع منطقه‌ای را هم نتوانستیم به دست بیاریم. میبینیم که روسیه تلاشایی داره، چند پیش اونها اجلاس در مسکو دایر کردن و جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آمد. آمریکایی‌ها هنوز هم نمیخوان که پای جمهوری اسلامی به این مسئله باز بشه. خب پس بنابراین هنوز هم ما میبینیم که اختلاف نظرها در اجماع منطقه‌ای هم موجود هست و اجماع بین المللی را اگر ما فقط آمریکا بدانیم که خب طبعا بله، آمریکا بالاخره ساز خودش داره، سیاست خودش داره، اما اون اجماع بین المللی اگر همه کشورهای منطقه و جهان اگر باشه، ما هنوز به او اجماع نرسیدیم. خیلی از کشورها دیدگاهشان با دیدگاه آمریکا یا فرق میکنه. اونها بر اساس توافقی که با طالبان انجام دادن، او را مبنای همه چیز قرار دادن، در حالی که هیچ کس نمیدونه اینا چی توافقی کردن. و به همین خاطر هم هست که حکومت فعلی هم نگران هست که اگر بر مبنای موافقت نامه‌ای که بین آمریکا و طالبان امضا شده کار پیش برده شود، اینها نمیدونن در اون موافقت نامه چی مسائل پنهان وجود داره که ممکنه کشور رو به یک سمت سویی ببره که ملت به او راضی نباشن.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب مختاری از شما و شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشیم.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با جناب آقای محمد مختاری، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی و فرهنگی، در ارتباط با تحریک های خلیلزاد ارائه کرده در مورد صلح افغانستان و همینطور شرایط این روزهای افغانستان. پارلمان اتحادیه اروپا حملات هدفمند علیه خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و افزایش خشونت‌ها در افغانستان را محکوم کرد. پارلمان اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواهان آتش‌بس فوری در افغانستان شد و از طرف‌های درگیر خواست که برای حفظ حقوق اساسی و آینده افغانستان صلح کنند. پیشتر سه کارمند زن یک تلویزیون خصوصی در ولایت ننگرهار به نام انعکاس به قتل رسیدند و پس از آن خبرهایی در خصوص استعفای جمعی 10 تن از کارمندان این رسانه منتشر شد. پتراس آستریویسوس، رئیس هیئت روابط با افغانستان در اتحادیه اروپا، گفته که در ماه‌های گذشته مشاهد افزایش خشونت بوده ایم. این بسیار نگران کننده است که این خشونت به طور سیستماتیک کسانی را که در یک جامعه آزاد کار می‌کنند و برای آزادی بیان و رسانه تلاش می‌کنند هدف قرار می‌دهد. زنان اغلب قربانی این حملات هدفمند می‌شوند. آسترو یوویسیوس گفته که از جانب پارلمان اروپا ما قتل‌های هدفمند خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و نمایندگان اجتماعی را به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم. در همین حال پارلمان اروپا از حکومت افغانستان خواسته که به طور شفاف و همه جانبه پرونده‌های قتل بررسی کنه و عاملان این حملات هراس افکنانه را به پنجه قانون بسپاره. آسترو یوویسیوس افزوده که پارلمان اروپا از تمام طرف ها می خواهد که دست از خشونت بردارن و یک آتش بس فوری و دائمی را اعلام کنن. ما از تمام طرف ها می خواهیم که گفتگوهای صلح ادامه بتن. و یه گفته که پارلمان اروپا تاکید داره که نتیجه مذاکرات صلح هرچی باشه باید قانون اساسی، حقوق اساسی و اصول یک جامعه آزاد را که مبتنی بر دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان است تضمین کنه. این مقام پارلمان اروپا گفته که از زمان شروع مذاکرات وضعیت جامعه مدنی در این کشور با حداقل 14 مورد قتل هدفمند خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر توسط افراد مسلح ناشناس یا توسط مواد منفجره به سرعت رو به وخامت است. تعدادی از بانوان و مدافعین حقوق زنان ولایت بلخ در نشستی در دفتر منطقه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شرکت کرده و مباحثی را در رابطه با موضوع زنان مطرح کردند. تماس ما برقرار هست با همکار ما محمد کاظم حیدری در مزار شریف و می‌خوایم که با ایشان در این مورد صحبت بکنیم. آقای حیدری، سلام و روزتان بخیر.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند و همکاران عزیزمان در برنامه خوب انعکاس. از شهر مزار شریف در خدمت شما هستم.
خب آیه حیدری، شما در این مراسم حضور داشتین، بفرمایید که موضوع از چه قرار بود و چه مسائلی در این نشست مطرح شد؟
امروز در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر، البته دفتر ساحوی در زون شمال افغانستان که مقرش در ولایت بلخ می باشه، جمعی از بانوان جمع شدن و گرامی داشت به عمل آوردن از 8 مارچ که روز جهانی زن هست. اما در همچون محافل و مجالس، خب بنابر مشکلاتی که در افغانستان هست و طبقات و قشرهای مختلف مشکلات و معضلات خاص خودشان دارن، بیش از آن که در رابطه با محتوا و ماهیت موضوع صحبت شود، چالش ها و مشکلاتی که خانم ها در جامعه افغانستان داره رویش بحث صورت میگیره و حداقل طی 2 دهه گذشته امید و انتظارها به این بود که تمامی اقشار جامعه افغانستان بتونن به لحاظ قانونی و حقوقی به حق و حقوقشان دست پیدا بکنن، اما این مشکلات متاسفانه به گفته مسئولان و به گفته فعالین مدنی و مدافعان حقوق خانم ها نه تنها کاهش پیدا نکرده که روز به روز افزایش هم داشته. ما در مصاحبه‌ای که با خانم سکینه ناصر که در یک از بخش های کمیسیون مستقل حقوق بشر کار میکنن و بیشتر قضایای خشونت علیه زنها را بررسی میکنن صحبت داشتیم، ایشان از افزایش خشونت ها و اعمال خشونت و انواع خشونت ها صحبت کردن و دلیل عمدهش هم در عدم آگاهی درست خانواده ها از حق و حقوقشان، بالاخص حقوق خانم ها، هم به لحاظ شرعی و اسلامی و هم به لحاظ قانونی و مدنی آگاهی لازم ندارن بسیار از خانواده ها. و مسئله دیگر را هم بحث ناامنی ها و مشکلات اقتصادی که دامنگیر مردم افغانستان است، خصوصا بیشتر در مناطقی که محرومتر هستند نسبت به مناطق شهری.
بله.
این مشکلات و معضلات به گفته خانم ناصر به وجود نیاورد.
آقای حیدری، آماری هم در دست هست از میزان و موارد خشونت علیه زنان در ولایت بلخ؟
کمیسیون حقوق بشر در زون شمال در ولایت بلخ به گفته خانم ناصر بیش از 180 مورد خشونت، انواع خشونتی که علیه خانم ها اعمال شده را در سال جاری تا کنون به ثبت رساندن، تو واقعا به گفته اونها نگران کننده هست. به همین شکل چند روز قبل هم رئیس امور زنان ولایت بلخ اظهار نگرانی کرد از افزایش خشونت ها علیه زنان و آمار و ارقام را که خانم افضل حدید رئیس امور زنهای ولایت بلخ ارائه داد، بیش از 370 مورد خشونتی بود که علیه خانم ها اعمال شده بود.
بله.
این آمارها و ارقامها به گفته مسئولان نشان میده که هر اداره و ارگانی که در رابطه با یا در راستای احقاق حقوق زنان یا بخش آگاهی دهی کار میکنن، هر کدام آمار و ارقام های خاص خودشان را دارن و در مجموع میتونه وضعیت نگران کننده باشه. ما در سوالاتی که از بعضی از شرکت کنندگان در این برنامه داشتن، وقتی پرسیدیم که برنامه ها چی تأثیرات رو واقعا گذاشته روی بهبود وضعیت خانم ها، خانم های مصاحبه شونده اظهار میکردن که این برنامه ها که به صورت سوری برگزار میشه هیچ گونه تأثیر مثبتی را روی جامعه افغانستان نداشته.
بله. برای مشارکت بیشتر زنان در فعالیت اجتماعی و همچنان آگاهی دهی برای کاهش و محو خشونت علیه زنان، آیا اقداماتی از سوی مسئولان روی دست است؟
بله، اتفاقا یکی از سوالات ما هم همین بود.
بله.
بیشتر خانم هایی که شرکت کردن، خب اولا از حکومت افغانستان میخواین که زمینه های مناسب را فراهم بیاورد تا هم خانم ها بتونن مشارکت بیشتر داشته باشند در سیستم و نظام حکومتی و فعالیت های اجتماعی و همچنان بخش آگاهی ها را بیشتر بسازن از طریق مساجد، منابر، رسانه ها و همچنان بروشورهای آگاهی دهی که خانواده ها بهتر و خوبتر بتونن از این حق و حقوق آگاه شوند. و مورد دیگری که قانون منع خشونت علیه زنان که در افغانستان تصویب شده، خانم ها خواستار ازی هستند که در محاکم باید به این مسئله توجه شود تا اگر کسانی که سرکشی میکنن و اعمال خشونت میکنن به هر نحوی با قانون مواجه شوند و برخورده قانونی صورت بگیره تا درس عبرت برای بقیه باشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای حیدری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
ممنون شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکار ما محمد کاظم حیدری در شهر مزار شریف در ارتباط با بحث حقوق زنان و خشونت هایی که بر علیه زنان در داخل افغانستان خصوصا در ولایت بلخ صورت میگیره و مراسم هایی که به هر حال برگزار شده. پزشکان شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در کابل موفق شدند که برای نخستین بار عملیات جراحی پیوند مفصل زانو را توسط آرتروسکوپ روی زانوی یک پسر 22 ساله انجام بدن. سید عبدالله احمدی رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در این رابطه گفت عملیاتی که انجام شد به نام عملیات ACL Deconstruction یا پیوند ربات صلیبی زانوست که از قسمت دیگه بدن گرفته میشه و به این قسمت غرس میشه. این در نوع خودش یک عملیات پیچیده است. شماری از پزشکان با استقبال از این کار اظهار داشتن این بیماری بیشتر در نزد ورزشکاران دیده میشه و گاهی به فلج شدن هم می انجامد. محمد هاشم وحاش پزشک شفاخانه وزیر محمد اکبر خان گفت که این عملیات در تمام افغانستان یک کار جدید است. این عملیات ترمیمی است. پزشکان از عضله ران یک پیوند گرفته و توسط آرتروسکوپ که یک آلهی لیزری است در داخل زانو مداخله و ربات را ترمیم می کنند. محمد فهیم که این عملیات بر روی زانویش انجام شده از ولایت بغلان به کابل آمده. زانوی او در جریان بازی فوتبال صدمه دیده و پس از آن راه رفتن براش مشکل شد. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که بر اساس یک تحقیق نهادهای تمویل کننده این وزارت در سال 2019 شهروندان این کشور سالانه 400 میلیون دلار را هزینه درمان در کشورهای خارجی می کنند. خب تماس ما برقرار هست با دکتر سید عبدالله احمدی، رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل، و می‌خوایم که در رابطه با این عمل جراحی که در این شفاخانه انجام شده بیشتر با ایشان صحبت بکنیم. دکتر سید احمدی سلام بر شما و روزتان بخیر.
تشکر، سلامت باشین. من هم سلامای خود خدمت شما تقدیم می‌کنم.
بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ما با خبر شدیم که پیوند ربات صلیبی زانو در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان روی یک جوان 22 ساله انجام شده. توضیحات این عملیات جراحی را از زبان شما بشنویم.
تشکر. همونطوری که شما در خبرها شنیدین و اطلاع یافتین، ما یک عملیات تازه که در افغانستان تا حال سابقه نداشت، پیوند ربات صلیبی بود که ایره ما در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان توسط آرتروسکوپ انجام دادیم. این مشکل اکثرا نزد جوانایی که در ورزش مصروف هستند و این ورزشکارا بنابر یکان لغزش یا مشکلی که در زانو آنند حادث میشه، امی ربات بعضن پاره میشه.
بله.
پارگی از این ربات ضرورت داره که باید ترمیم شود. ما در گذشته ها این را باز عملیات میکردیم، یعنی زانو را کاملا باز میکردیم و این عملیات انجام میدادیم. بله. که خوشبختانه با سعی و تلاش دیپارتمنت محترم ارتوپدی ما موفق شدیم که این عملیات در شفاخانه خود توسط ماشین آرتروسکوپ انجام بدیم.
بله. آقای دکتر وضعیت بیمار در حال حاضر چطور است؟
وضعیت بیمار ما کاملا خوب است و فعلا بیمار ما درد نداره و حال به مو معیاراتی که پیش از او باید اجرا شوه که تداوی فیزیوتراپی است به زودترین فرصت پیش تصمیم گرفته میشه که تا دوباره به زندگی عادی خود برگرد.
بله. مزیت این نوع جراحی بر جراحی باز چی است که قبلا انجام می شده در داخل افغانستان و شما هم اشاره کردین و با وجود این شما تلاش کردین که برای اولین بار در افغانستان جراحی بسته زانو را پیوند ربات صلیبی را انجام بدین؟
ببینین جراحی باز اختلاط و مشکلات خود همیش داره، به خاطر از اینکه ما یک مفصل بزرگی که مفصل زانو باشه او را باز میکنیم و از طرفی در جراحی باز ما همو نقاط عمده و دقیقی را که باید همو پیوند خود در اوجه غرس بکنیم یا بشانیم اوجه را ما درست پیدا کرده نمیتونیم. بنابراین عملیات آرتروسکوپی که یک عملیات موفق و استاندارد است به سطح دنیا، ما او را بنابر مزیت هایی که یک شق بسیار خورده تقریبا 8 میلی در دو ناحیه و همچنان مفصل باز نمیشه و از یک مجرای کوچک در سطح کمره ما میتونیم که عمل بزرگ انجام بدیم. شقای باز یک از اختلاطات بزرگ دیگهش احتمال چرک شدن یا منتن شدن ناحیه است و از طرف شخی زیاده در مفصل بار میره در آینده که همگی از نابسامانی های جراحی باز است. لیکن جراحی بسته ولی مریض کاملا صحتمند است، مشکل نداره و عملیات هاییم که در دنیا انجام شده ما در اوجه که آموختیم و استانداردها را تعقیب میکنیم کاملا متفاوت است.
بله. دکتر سب احمدی، می دانیم که بسیاری از بیماران به خاطر مداوای بیماری هایشان از افغانستان خارج می شن و خب هزینه های زیادی را هم مجبور هستن که متقبل شوند. جراحی تازهی که انجام شده و جراحی دیگهی که به هر حال ما در نقاط مختلف افغانستان دیدیم نشان می ده که پزشکان افغانستان توان و ظرفیت های خوبی دارن اگر امکانات در اختیارشان باشه. چه باید شود که بیماران کمتر مجبور شوند که برای درمان از کشور خارج شوند و این همه هزینه بکنند؟
تشکر. ببینید در 20 سال گذشته بیشتر سرمایه گذاری ها بالای ظرفیت دکترها انجام شده.
بله.
ما تعداد زیاد از دکترهای جوان داریم که اونا در بیرون از کشور آموختن. ما به طور مثال بگویم ما پی‌اچ‌دی خود در بخش ارتوپدی و تروماتولوژی از کشور ژاپن گرفتیم.
بله.
و فیلوشیپ خود از کشور جرمنی گرفتیم.
بله.
دکتر صاحبی که با ما همکار هستند و نقش اساسی عمده رو اونا در این عملیات داشتن به نام دکتر شکیب محیبی، او فوق تخصص خود از هندوستان گرفتند و به طور مثال شف ارتوپیدی ما تخصص خود از کشور هندوستان گرفتند. اینا زمینه سازی هایی بوده در 20 سال گذشته که ما فعلا از ظرفیت خوبی در بخش صحی چه در بخش جراحی ارتوپیدی و بقیه جراحی هایی که از جراحی عمومی، جراحی گوش و گلو، جراحی اعصاب، ما دکترای خوب و حاضر حال فعلا در کشور خود داریم. کسایی که بیرون از کشور مراجعه میکنن به تداوی، اونا طبقه عالی جامعه هستن، یعنی طبقه سرمایه‌دار جامعه هستن.
بله.
که ما تلاش داریم که اونا را هم قناعت بتیم که تداوی از اونا داخل افغانستان میشه. لیکن در کل طبقه متوسط و طبقه غریب جامعه افغانستان که یعنی تقریبا در حدود 90% ای جامعه را تشکیل میده، او را همش در داخل افغانستان مورد تداوی قرار.
بله. آقای دکتر، شما به ظرفیت های خوب موجود و تلاش هایی که شده اشاره کردین، اما یک موضوعی که به نظر میرسه ریشه بسیاری از مشکلات در داخل افغانستان هست، بی اعتمادی مردم نسبت به وضعیت امکانات و قابلیت ها در داخل افغانستان هست. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده و چه اقداماتی داره انجام میشه؟
ببینین، وقتی که ظرفیت ها بیشتر شد در کابل و در دیگر ولایات، تلاش هم صورت گرفت که سرمایه گذاری بالای وسایل و امکانات هم صورت بگیره.
که
به فضل خدا امروز ما به مقدار کافی وسایل بخش طبی در افغانستان، چی از کشورهای نزدیک ما مثل کشور ایران، کشور پاکستان وارد ساختیم و همچنان وسایل مدرن دیگر از کشورهای اروپایی و امریکایی هم ما تانستیم که به کشور خود وارد بسازیم و او را مورد استفاده قرار بدیم.
بله.
ما حال مشکل جدی در عرصه نبود وسایل نداریم.
بله.
فقط حال وظیفه ما ایست که ما ذهنیت سازی بکنیم و کارهای خوبی را که انجام میدیم برای مردم خود ثابت بسازیم که تداوی طبقه سرمایه‌دار جامعه ما هم در داخل کشور امکان پذیر است.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما همچنان تشکر.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
این هم گفتگویی بود با جناب آقای دکتر سید عبدالله احمدی، رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبر خان کابل. اما چند دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس و ما چند تا خبر اقتصادی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. نمایندگان ده ها شرکت پیمانکار وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان ادعا دارند که این وزارت از دو سال بدین سو در حدود 1 میلیارد افغانی پول پروژه هایشان نمی پردازند. این پیمانکاران که پیشتر در برابر وزارت شهرسازی و اراضی گرد آمده بودند، میگن که کندکاری ها و وجود فساد اداری در این وزارت سبب شده که صدها پروژه در ولایت های مختلف بی سرنوشت بمانند. شماری از این پیمانکاران میگن که اکنون وزارت شهرسازی به علتهای نامعلومی پروژه هایی را که عملی کرده اند تحویل نمیگیره. اونا هشدار میدن که اگر با مشکلاتشان رسیدگی نشوه به اعتراضهای گسترده دست خواهند زد. اما حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی گفته که به زودی پول شرکت ها پرداخت خواهد شد. پیش از این هم شماری از پیمانکاران وزارت شهرسازی و اراضی به علت بدهی های چند سالهشان به این وزارت دست به اعتراض های گسترده زدند. اتحادیه شرکت های ساختمانی تأخیر در پرداخت های شرکت های ساختمانی را از سوی حکومت به ویژه وزارت شهرسازی از علت هایی می داند که سبب ورشکست شدن صدها شرکت ساختمانی در سالهای گذشته شده. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایران گفت مرز دوقارون در ولایت خراسان رضوی فعالترین مرز مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان به شمار میره. داریوش امانی معاون وزیر و رئیس این سازمان در بازدید از پایانه مرزی دوقارون با بیان این مطلب گفت از نظر صادرات و واردات با کشور افغانستان فعالترین مرز کشور دوقارون است و با توجه به آمار بیش از 60% مبادلات تجاری با افغانستان از این مرز صورت میگیرد که خودش نشان دهنده اهمیت استراتژیک مرز دوقارون است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با تاکید بر این نکته که مرزها محل عبور هستند و نه توقف افزود، بر همین اساس تلاش ما ایست که فرایندها و کارهای اداری و تشریفاتی و سایر موارد غیر ضروری مستقر در منطقه مرز به پسکرانه ها منتقل شود. و در خصوص مرز دوقارون گفت، گمرک مرزی دوقارون یکی از مهمترین و فعالترین کانونهای اقتصادی کشور به شمار میره که از نظر استراتژیک صادرات و حوزه مسافری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایران به خدمت فضاهای موجود و خدماتی در پایانه مرزی دوقارون اشاره کرد و افزود که طرح ساماندهی و بازسازی پایانه مرزی دوقارون در دستور کار قرار دارد که عملیات اجراییش در آینده نزدیک شروع خواهد شد و امید است با این اقدام بتوان گام‌های مؤثری در حوزه افزایش خدمات و ارتقای تعامل بین ایران و افغانستان برداشت. من یک خبر دیگرم خیلی سریع تقدیم شما بکنم که گمرک مرزی ابو نصر فراهی بین ایران و افغانستان بار دیگر دچار آتش سوزی شد. تاج محمد جاهد والی فراهی اعلام کرد روز شنبه آتش سوزی در منطقه مرزی میل 78 فراه صورت گرفت که آتش تنها در مخزن مواد نفتی بازرگانان شده و دست کم 4 ذخیره مواد نفتی دچار حریق شد. والی فرا تاکید کرد بر تاسیسات گمرکی و موترهای ترانزیت آسیبی نرسیده و بیان داشت که مسئولان گمرک به سرعت برای پیشگیری از گسترش آتش سوزی تمام موترهای باربری و ترانزیت را به مناطق امن انتقال دادند. این دومین بار هست که در یک هفته اخیر گمرک ابو نصر فراهی دچار آتش سوزی میشه. خب شما از آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هم خبر دارید که چقدر وسیع و گسترده بود و چه مشکلاتی را ایجاد کرد. در روزهای آینده انشاءالله تلاش میکنیم که بیشتر در ارتباط با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم و با کارشناسان هم صحبتهایی داشته باشیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در